نثار ارباب انبیا و اوصیا به خصوص جنوب رسول اکرم و اهل بیت طیبین و طاهرانشون صلوات هدیه میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
نثار ارباب علما ربانی و شهدا راه حق به خصوص روح حضرت امام رضوان الله تعالی علیه صلوات دوم را هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. برای تعجیل در فرج مولان حضرت ولی عهد صلوات الله علیه و برای عزت و عظمت روزافزون اسلام و مسلمین و برای شوکت و اقتدار هرچی بیشتر کلیه خدمتگزاران به اسلام عزیز و این نظام مقدس به خصوص مقام معظم رهبری دامت برکات و صلوات سوم را هدیه میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در این کتاب آداب و صلات رسیده بودیم به حضور قلب. این جمله رو من قبلا هم نقل کردم قاعدتا از مرحوم آقای بهجت که جناب آقای ابوترابی نقل میکردن. آقای ابوترابی که برادر اون سردار جبهه ها همین آقایی که الان امام جمعه تهران هستن، ایشون میفرمایند که آقای بهجت میفرمود که دنیا و آخرت ما اصلاح نخواهد شد مگر اینکه نمازمون اصلاح بشه و نمازمونم اصلاح نخواهد شد مگر اینکه در نماز توجه داشته باشه و در نمازم نمیتونیم توجه داشته باشیم مگر اینکه در غیر نماز از لغو پرهیز کنیم. از لغو پرهیز کردنم یعنی کاری که مرضی خدا نیست انجام بدیم یا حتی مرضی خدا هست ولی ما به خاطر اینکه مرضی خدا هست انجام ندیم میشه لغو. پس لغو دو قسمه. یه قسم اونیست که کارش مرضی خدا نیست، حرف مفت میزن، همطوری نشستیم با هم، بله یه وقت جوک میگیم برای اینکه دوستمون خوشحال بشه، خیلی هم خوب مستحب بگیم، ولی یه وقت نه همینطوری با غفلت حرف میزنی، این میشه لغو. یه وقت نه، حرف خوب میزنیم، حدیث میخونیم، آیه مبارکه قرآن رو میخونیم، ولی نه به خاطر این که این کار مرضی خدا هست، بازم میشه لغو. خب حضور قلب چیه؟ بعضی ها شاید فکر بکنن حضور قلب اینه که آدم وقتی این کلمات نماز رو میگه توجه به معناش داشته باشه. هرگز حضور قلب این نیست که آدم توجه به معنای الله اکبر داشته باشه، توجه به معنای بسم الله داشته باشه. حضور قلب هم دو که حضرت آقا در بیاناتشون دارن فرمودن حد اقلش البته اینه که آدم بدونه که در محضر خدا ایستاده. البته اونایی که اهل معرفتن همیشه این حالو دارن. امام رضوان الله تعالی علیه فرمود چی؟ عالم محضر خداست. برای اینکه از نظر عقلی و از نظر نقلی ثابته که خدای متعال یک وجود بی‌نهایته اگه او یک وجود بی نهایته، پس هیچ جا نیست که او حضور نداشته باشه. همه جا او هست. پس انسان همیشه در محضر حقه. و حضرت استاد آیت الله مظاهری دامت برکاتو می فرمودن که ما در اون روزهای آخر علامه طباطبایی با چند تا از شاگردان در خدمت ایشون بودیم. خب علامه معمولا حرف نمی زد، به خصوص اون وقت که دیگه حالم نداشت. می‌فرمودن من پرسید، گفتم آقا یه جمله بفرمایید که ما توشه راهمون باشه، داریم مرخص میشیم واسه بریم. ایشون فرمودن که همه ما در محضر حق هستیم و باید ادب محضر رو مراقبت. اگه شما الان بهتون گفته بشه بیایید در محضر ولی از در خیمه حضرت، اونجا میشه سرتون این برور بکنید یا همه یه توجهتون به خود حضرت و حالا به خدای حضرت؟ ای ما در محضر خدا هستیم، وقتی یه معنا نداره که توجهمون به غیر خدا باشه در مطلق حالا، منتها به خصوص در نماز. لذا در نماز امام می‌فرمایند که حداقل حضور قلب همینه که آدم بدونه که در محضر خدا ایستاده و خدا ناظر اوست. که این روایت رو نقل می‌فرمایند حضرت امام، اعبد الله که انک ترا، خدا رو اونجور عبادت کن که گویا میبینیش. منتها این یه مرحله بالای حضور قلبه. مرحله نازلش اونیست که در جمله بعده فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگه تو او رو نمیبینی، او که تو رو میبینه. یعنی چه؟ یعنی ما در محضر خداییم، خدا داره ما رو میبینه. از اینجا منتقل بشم به این که آقا یک وقتی که از علمای اصفهان برای من نقل کرد که مرحوم حاج آقا رحیم ارباب اگر تلاوت قرآن میشد حرف نمیزدن، کسی هم میومد با ایشون حرف بزنه میفرمود که داره قرآن تلاوت میشه. تلاوت قرآن یعنی خدا داره با آدم حرف میزنه، خدا کلام خداست دیگه، و خدا با آدم داره حرف میزنه. من نشستم تو مجلس خط با بغلیم زر میزنم، زر. یادمون نره که زره. وقتی انسان در کلام خدا، وقتی خدا داره حرف میزنه، من حرف میزنم. باید مراقب باشیم. این یا ایها بله ان الله و ملائکته هم که خونده میشه اینا همینطوره. این آیه مبارکه قرآنه، باید توجه داشت. وقتی خونده میشه آدم باید کاملا سکوت کنه. یه وقت اینجا عرض کردم یک خارجی، یه آدم کثیف خبیث وارد مسجد شد، امیرالمومنین داشتن نماز میخوندن، این آیه رو خوند برای طعنه به حضرت، لئن اشرکت لیحبطن عملک، یعنی علی تو مشرکی و اعمال هیچ ارزش نداری، نمازت هم هیچ ارزش نداری. ولی چون آیه قرآن بود، ولی یه خبیث کثیف نجسی خونده بود، حضرت چیکار کرد؟ سکوت. چون او داشت بلند صداش میرسید به گوش حضرت، و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. این اطلاق و اذا قرأ القرآن اونجایی هم که یه آدم خبیثی هم قرآن بخونه شامل میشه. بعد از اینکه اون تموم شد خوندن قرآنش، حضرت شروع کردن دوباره خوند، دوباره حضرت سکوت کرد. یکی دیگه می‌فرمودن حاج آقا رحیم ارباب هر کس منبر بود، کسی میومد بهشون مراجعه میکرد، می‌فرمود آقا داره صحبت میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی یک کسی منبریه، منبره داره حرف میزنه توی مجلسی، ادب مجلس ایجاب میکنه که انسان حرف نزنه، هم خودش گوش بده اگه اومده برای مجلس، اگه نیومده که خب هیچ، اما اگه اومده برای مجلس، ادب مجلس ایجاب میکنه که گوش بده به مجلس، گوش بده به حرفا. اگرم نمیخواد گوش بده، مزاحم کس دیگه نشه، با دیگری حرف نزنه. و همینطور وقتی که یک کسی داره تعقیب نمازشو میخونه، بهتر اینه که آدم صبر کنه، تعقیبش تمام بشه، بعد بهش کار داره مراجعه کنه. البته من اینجا خدمت آقای ظهیرالاسلام عرض بکنم، من برای پاسخگویی به سوالات دوستان قبلنم اینطور بود وقت میذاشتم، الانم اگر لازم باشه من میام برای پاسخگویی به سوالات، وقت برای همین کار میذارم، میام اینجا. همونطور که میام یه روز برای نماز، یه روز میام برای اینکه بشینم اینجا، کسی که سوال داره سوالش رو برای من بگه و پاسخش رو هم بشنوه. اون تا شرط داره، شرطش اینه که باید اون جلسه رو ضبط کنه، بعد با رایانه بینویسه، پیاده کنه، ویرایش کنه خیلی خوب، به طوری که کسی هم یه همچی سوالی داشت دیگه من نشینم برای او جواب جدا بدم، همونو بهش بدم، بیام آقا این جواب، این سوال رو اینجا. این البته خاصیتش اینه که هر کسی پا نمیشه بیاد وقت منو بگیره، عمدش اینه، اون نوشتنه، این سنگ رو انداختم جلوی پای افراد که دیگه هر که میاد بدونه که اگه یه نیم ساعت وقت منو میگیره، دو سه ساعت بعد خودش وقت بذاره، چون تا اونو بینویسه و ویرایش بکنه و اینا وقتش یه مقدار گرفته میشه. اگه براش مهمه که هیچ، این که من گفتم هیچی، دو برابر اینم بگم میاد، اگه براش مهم نیست پس چرا بیاد وقت منو بگیره؟ اون که میخواد فقط یه چیزی بپرسه، یه حرفی بزنه، میخوام نزنه، منم نمیخوام وقت بذارم برای یه آدمی که فقط میخواد حرف بزنه. بالاخره امام میفرمان حد اقل حضور قلب اینه که انسان موقع نماز توجه داشته باشه که در مقابل خدای متعال ایستاده است. داشتم مطالعه میکردم به این حدیث برخورد کردم، این وصیتی است از رسول اکرم در روضه کافی، صفحه 79 چاپ آخوندی، عنوانش اینه: وصیت النبی صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد لامیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن نعمان عن معاویه ابن عمار با سند صحیح قال. این ابن عمار میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، من از امام صادق شنیدم که میفرمود کان فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله علی علیه السلام ان قال، در وصیت رسول اکرم به امیر المؤمنین علیه السلام این جمله بود که یا علی أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عني. در مورد خودت تو رو وصیت میکنم به اموری. در مورد خودت مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول که شرح کافی هست میفرمند یعنی اینا چیزاییه که در ارتباط با مردم نیست، در ارتباط در زندگی شخصی خودته، چیزایی که مربوط به خودته. بعد که فرمود فحفظها عنی، بعد رو کرد و از خدای متعال خواست، گفت اللهم اعنه، خدایا علی رو کمک کن که بتونه این وصیت رو عمل کنه. اما الاولا فالصدق، اما سفارش اول من به تو یا علی اینه که راست بگو. ولا تخرجن من فیک کذبتون ابدا، هرگز از دهانت دروغی بیرون نیاد. اینو قبلا هم من مکرر گفتم، قاعدتا اینجا هم گفتم که از پیغمبر ما پرسیدن، از ائمه ما هم پرسیدن این روایت، از همشون، هم از رسول اکرم هم از ائمه ما هست که آقا آیا می شود مؤمن زنا بکند؟ فرمودن بله، گاهی پیش میاد. می شود مؤمن مشروب بخورد؟ فرمودن بله، گاهی پیش میاد. هی گناهان رو می پرسن تا میرسه به دروغ. می پرسن آقا مؤمن می شود دروغ بگوید؟ می فرمد نه، نه، مؤمن دروغ نمیگه. یعنی ایمان انسان رو از دروغ باز می‌داره. اگه کس دروغ میگه، اگه ایمانم داره خراب میشه. در روایات ما هست الکذب و خراب الایمان، دروغ خراب کننده ایمانه. چه خراب کننده ای؟ مخرب ایمانه. اما مصدر به کار بردن برای تأکید، نه مخرب ایمان، اصلا خرابیه. مثل زیدان عدل. دوم الورع، دومین چیزی که به سفارش میکنم اینه که دست و پاتو جمع کن. ولا تجتر علی خیانت ابدا، هرگز جرأت این رو به خودت نده که خیانت. حالا خیانت انواع مختلفی داره، یکیش هم اینه که دوست شما به شما یه حرفی میزنه ولی نمیخواد دیگری بدونه، اگه بگی میشه خیانت. یکیش هم اینه که آخون کتاب میگیره ولی دیگه نمیاره، اینم خیانته. چون خیانت اینه که آدم ورع نداشته باشه. کتاب آقا اگه گرفتی از کسی، کارت که تموم شد فوری برمیش بده. کاری نباید کرد که مردم از کار خیر پشیمون میشن. وقتی شما کتابو گرفتی و نبردی بدی، وقت اون آقا نفر دوم که میاد کتاب بگیره بهش نمیده. من پدر خانمم به اهلی کتاب نمیدم، حتی به من که دامادش بودم کتاب نمیدم. گفتم چرا؟ گفت یه کتاب خطی بود، منحصر به فرد بود. چون در عراق ایشون میگفت که یک کسی که از دنیا میرفت کتاباش میبردن حراج میکرد، و اونایی که کتاب شناس بودن کتابای ناوی رو تو اینا پیدا میکردن، ایشون از اونا بود. کتاب خوب، یه کتاب خطی بود، هیچ کتاب خونه ای نداشت، هیچ که نداشت، من اونو خریده بودم. یکی از این شیوخ عرب حالا چی بود این کتاب رو عاشقش شد و میخواست، مرحوم علامه امینی رو واسطه قرار داد که از من این کتاب رو بگیره. علامه امینی اومد پیش من و گفت آره من به من گفته. گفتم خیلی خوب چرش، ولی خب شما بهش بگید کارش که تموم شد بیاره. ایشون فرمود بعد کتاب رو گرفت. ایشون فرمود 4 ماه گذشت ما دیدیم خبری از کتاب نشد. من به علامه گفتم آقا این بنده خدا کتاب رو نیورد. علامه امینی رفته بود پیشش، وقتی برگشت پیش من گفت این میگه به شیخ کاظم بگو یا سرت یا کتاب. یعنی اگه سرت رو میخوایی کتاب رو نخواه، یا سرت یا کتاب. ایشون دیگه میگم من از اون برحر کردم دیگه به کسی کتاب نه. آخه این چه کاریه؟ قیامت این شیخ عرب که جوری میخواد جواب خدا رو بده؟ این کار باعث میشه که یک کسی که کتاب نیاز داره و الانم نیست دیگه من بهش نمیده. نباید اینطوری باشه. باید انسان چیزی از کسی گرفت خیلی 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 مقید باشه، هرچه زودتر کارش که تموم شد ببره بهش بده. و الثالثه الخوف من الله عز ذکره که انک ترا. این آیه روایت رو خوندم به خاطر این که انک تراشه. رسول اکرم به امیرالمومنین فرمود حساب ببر از خدا، از خدا بترس، گویا داری میبینی او را، حاضر میبینی. این چه دو در محضر خدا جرأت میکنه کسی دروغ بگه، غیبت بکنه، خانمشو بزنه؟ یکی از دوستان آقای کشمیری میگو گفت خدمت آقای کشمیری بودم، یا آقا طلبه اومد دید که تو خونه داخل خونه صدای موسیقی میاد. با آقای کشمیری گفت عجب واسه منزل شما صدای ساز آواز. آقای کشمیری فرمود که آقا من که حواسم نبود که این صدا داره میاد، من داشتم با آقایون صحبت. شما هم واجب بود حمله بر صحت کنی نسبت به اونایی که داخل خونن که اونا هم حواسشون نیست. بله این دوستمون حمله بر صحت آقا یه چیز خیلی مهمیه در اسلام. آدم تا میتونه ذا امر اخی که علا احسنه، یعنی هر کاری برادرت کرد به بهترین جوری که میتونی باید توجیه کنی. بعد آقای کشمیری به شیخ گفت که این که توجیه شرعی داشت، ولی این که صبح خانم سیدت رو زدی و اومدی بیرون، اون چه توجیه داشت؟ ولی میشه زن و زن اون هم سید باشی. بالاخره و رابعه کثرت البکاء من خشیت الله. چهارمیش اینه که خیلی از ترس خدا گریه کن. کارایی که کردیم و حیا رو در مقابل خدا کنار گذاشتیم و جرأت بر خدا کردیم، جبرانش اینه که سحر پاشیم و گریه کنیم که انشاءالله گذشتمون پاک بشه، استغفار کنیم گذشتمون پاک بشه و بالاسحار امیست یبنا لکه به کل دمعتن الف و بعید فلجن. اگه این کار رو بکنیم با هر عشقی که می‌ریزی برات 1000 اتاق در بهشت ساخته می‌شه. حالا 1000 اتاق، حالا فکر کن با 1000 حوریه اگه اینجا 1000 زن داشته باشی چی کار می‌کنی؟ اونجا آقای صحبی و گله آمر زغنا معلوم سادات همین دارن دیگه. ول خامسه پنجمیش بزل و کمالکه و دمکه دون دینک، خرج کن مال تو و حتی خون تو در مقابل دینت. یعنی چه؟ یعنی دین تو به این سادگی عدس نده، ولو خون تو بدی دین تو نده. شما باید اونچه وظیفت انجام بدی دوسته باشه، میگه بیا این کارو بکن، این کار خلاف وظیفه شماست، اگه کردی دین تو فروختی به خاطر رفیق. خدا رحمت کنه، آقای منبر آقای فلسفی بودم تو مسجد آسایز الله، میگفت میگه اون دینی که آدم برای رفیق نده چه ارزش داره؟ ای بابا احمد، دین تمام سرمایه ماست، دینه که ما رو میکنه انسان. اگه دین نداشته باشیم جونوریم. قرآن فرموده ان شر الدواب عند الله الذين لا يؤمنون الصم البكم الذين لا يؤمنون. دینش آدم به خاطر رفیق، به خاطر اینکه طرف خوشش بیاد، با هم هزار سال خوشش نیاد. شما نماینده کلاسی، میگن آقا 5 دقیقه از اول وقت که گذشت افراد غایبن، قانون اینه. اگه 5 دقیقه گذشت و شما غیبت نزدی، دین تو فروختی به خاطر اون رفیقه. نمیتونی دینو نباید فروخت به خاطر رفیق. پیغمبر به امیرالمومنین فرمود خون تو بده ولی دین تو نده، مال تو بده اما دین تو نده. و سادسه شیشمیش هم الاخذ به سنتی فی صلاتی و صومی و صدقتی. شیشمی هم اینه که سنت من رو جدی بگیر، هم در مورد نمازم، یعنی نماز تو سعی کن مثل نماز من باشه، در روزه هم و در صدقه هم. اما نماز فلخمسون رکعه، نماز سعی بکن نمازهای نافله رو بخونی. اما سیام روزه، خب ما روزه که معلومه، ولی غیر اون فثلاثت و ایام فشهر، در هر ماه 3 روزش روزه بگیر. الخمیس و فی اوله والاربعاء فی وسطه والخمیس فی آخره، اولین پنجشنبه هر ماه قمری، چهارشنبه وسط ماه قمری. وسط نه یه وسط دقیق حقیقی، اما یه همیشه چهارشنبه میشه وسط دقیق دقیق دیگه، وسط یعنی اونی که اون میوناست. والخمیس فی آخره، آخرین پنجشنبه یه هر ماه قمری، این 3 روز رو هم روزه بگیر. و اما صدقه تو فجهدک، صدقه هرچی میتونی، دیگه منتهای اون چی که میتوانی صدقه بده، حتی تقول قد اسرفتو، به حدی که بگی دیگه من زیاده روی کردم، در حالی که نه ولم تسره. اینم باز یادمون نره، شاید من اینو قبلا هم گفته باشم، هر صدقه ای که آدم میخواد بده اولین موردش پدر مادرش، از همه فضیلتش بیشتر اینه، چون صدقه واجب نیست که به پدر مادر نشه بدی، که صدقه یعنی پولی که میخوای در راه خدا بدی، اول کاری که میکنی یه هدیه بخر برای پدره و مهمتر برای مادر، یه روسری براش بخر، میری خونهش یک چیزی بخر ببر، یه خوردنی، شیرینی، میوه‌ای، دست خالی نرو.
هر پولی، هر پولی که میخوای خرج کنی اول تا جا داره برای پدر ما، دوم برای خانوادت. طرف میره مسجد میسازه برای زنش، یه چیزی که لازمه زندگیش نداره بیخود میسازه. تو باید اول به زنت برسی، به خانوادت برسی، به بچهت برسی. این دو اولویت دوم. اولویت سوم یعنی اگه از این دوتا گذشت، این دوتا تأمین بودن، نوبت میرسه به خیشان. پول میخوای خرج کنی، بر خیشانت خرج کنی. و اولویت چهارم همسایگانه. و امام صادق علیه السلام میفرمان از همه کم ارزش در پولای معمولیه که ما خرج میکنیم به امام صادق، چون نمیدونیم چه جوری باید پول خرج کنیم. و علیکه به صلات الله. علی جان نماز شب رو خیلی جدی بگیر. سه بار حضرت فرمود و علیکه به صلات الله و علیکه به صلات الله. در روایات ما داره طرف میپرسه که آقا من موفق نمیشم به نماز شب. حضرت بهش میگه که قیدت که زنوبک، گناهان دست و پا تو بسته. لازم آدم هر وقت میره حرم یه دو رکعت نماز بخونه، هدیه کنه به والده ی حضرت ولی صلوات الله علیه. بعد از نماز خطاب بکنه به مولاش امام زمان و عرض بکنه آقای من میخوام یه شیعه خوبی برای شما باشم، میخوام یه سربازی باشم که شما میپسندید. اگه من تو زندگیم یه چیزی هست که شما نمیپسندید، همینجا میخوام به احترام این فرزند پیغمبر، به احترام این جای مقدر، به احترام مادرتون، من به ذهنم بیاد کجای کارم ایم. وقت یه قلم و کاغذ آدم دست میگیره، ای دروغ میگه مینویسه. آها دروغ ایمه دیگه، دروغ با ایمان سازگار نیست، مینویسه دروغ. اگر غیبت میکنه مینویسه. اگر به پدر مادرش اونطوری که باید توجه نداره مینویسه. چجوری باید باشی با پدر مادر؟ ما شیعه یه گنجینه ای داریم که ازش غافلیم و اون صحیفه سجادی. یکی از دعاهای صحیفه سجادی دعا برای پدر مادره. خیلی ننگه که آدم شیعه باشه ولی ندونه با پدر مادرش چجور رفتار کنه، با اینکه صحیفه سجادی هست و اونجا حضرت از خدا میخواد خدا یا منو با پدر مادرم اینجور قرار بده، اینجور قرار بده. هی خصوصیاتو میگه. ما باید اون دعای امام سجاد علیه السلام برای والدینو اینقدر بخونیم که همه مسائلش همیشه تو ذهنمون بسه، قل هو الله تو ذهنمون باشه. اگه اونطور نیست می‌نویسه. اگه به نمازش توجه نمی کنه اونطوری که باید، یعنی نماز کوچک میشماره، مینویسه. یه روز اون روایت رو خوندم که صدیقه طاهره میفرمود که من به پدرم عرض کردم آقا جان کسی نمازش رو سبک میشماره چی میشه؟ حضرت فرمودن که به 15 بلا مبتلا میشه. یکیش اینه که برکت از عمرش برداشته میشه، یکیش اینه که برکت از روزیش برداشته میشه، یکیش اینه که دعاش مستجاب، دعای خوبان در حقش مستجاب نمیشه. و بقیهش 15 تاست. اولین روایت در کتاب فلاح السائل ابن طاووس، سید ابن طاووس. بله طرف گفت که ها اینو گفتم. ای باش آدم هرچی به ذهنش اومد مینویسه، بعد دیرش مینویسه که خدایا من از همه اینها استغفار میکنم، از تو هم میخواهم که توفیق بدی که بتونم به این توبم پابند باشم تا آخر عمر، و بعدم برای مدت حداقل یک سال سحرها صد بار استغفار میکنه و بالاسحار هم یستر کنه، وقت توفیق نماز شب پیدا میشه، وقت زمینه بر، یعنی اصلا دوست داره اون وقت موفق میشه. البته گاهی هم بازم نمیشه. چرا؟ در روایات ما داره خدا گاهی بنده شد چون دوست داره خواب و برش مسلط میکنه که بلند نشه نماز شب بخونه، چون دوستش داره از نماز شب محرومش میکنه. چرا؟ برای اینکه ظرفیتش کمه، وقتی پا میشه نماز شب بخونه فکر کنه کسیه، اوج از گناه بدتره. در روایات ما این که آدم فکر کنه کسیه، فکر بکنه جایگاهی داره، اونجا هم خدا خواب و بر رو مسلط میکنه که نتونه. اگر آدم موفق شد به نماز شب، باید همیشه این احتمال رو بده که این نماز شب پذیرفته نشد. از کجا معلوم که خدا اینو پذیرفته، قبول کرد؟ این احتمال رو که بده، و از این جهت دیگه هم توجه داشته باشه که شخصیتی مثل رسول اکرم عرض میکنه خدایا ما عبدنا که حق عبادت، ما اونطوری که باید تو رو بندگی کنیم نکردیم. رسول اکرم، بزرگترین مخلوق خدا، بزرگترین بنده، بنده درجه یک خدا، میگه ما اونطور که باید عبادت کنیم نکردیم. چرا؟ برای که خدا یک وجود بی نهایته، یک عظمت بی نهایته، هیچ که نمیتونه اونطوری که باید خدا رو عبادت بکنه بکنه، حتی رسول اکرم. بالاخره یه سفارش دیگه هم فرمود، و علیکه به صلات زوال، نماز زوال رو هم خیلی اون، و صلات الوسطا در بعضی روایات تفسیر شده به نماز ظهر، یعنی ناهار رو به نماز ظهر مقدم نداری، نماز رو اول بخون. حضرت آقا فرموده بودن که من بار اول که در مشهد برخورد کردم به جناب آقای بهجت، گفتم آقا یه توصیه این، ایشون فرمودن که خوب است انسان نمازش اول وقت گذشت. من فکر کردم ایشون جواب منو ندادن، هم به خودشون یه کلی یه چیزی گفتن. سال دیگه من آسد علی خامنه ای دوباره رفتم خدمت ایشون، وقتی اومده بودن تابستان مشهد، و توصیه خواستم. تا توصیه خواستم فرمودن که توصیه میخواهند ولی عمل نمیکنه. فهمیدم که اونی که اون پارسال بهم فرمودن نماز بوده. من ظهرا خیلی وقتا میرفتم خونه، اول نهار میخوردم بعد نماز میخوردم. بله، حالا برای امروز بسه. انشاءالله هفته های بعد انشاءالله در خدمتتون باشیم و توفیق بده. خدا یا به همه ما اون توفیق رو بده که اونطور باشیم که خودت میپسندی. اسلام و مسلمین را یاری بفرما، شر کفار و اجانب رو به خودشون برگردان، در ظهور مولامون تعجیل بفرما، همه ما رو از یاران اون حضرت قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
حالا من تا اینجا نشستم سوال رو جواب میدم و بلند شدم دیگه از من سوال نکنید.
وقتی که تقریباً